از سخنران بعدی جناب آقای دکتر مجید رضایی تقاضا میکنیم به جایگاه تشریف بیارن. آقای دکتر رضایی استاد محترم دانشگاه مفید هستند. درباره دیدگاه های مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در این زمینه مطالبشون رو ارائه میکنن. یه صلوات ختم کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون و متشکر از حضرت حسین محترم و حضار گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الابد. عرض کنم که خیلی خوشحال هستم که در این جمع عزیز در شنیدیم بسیاری از مطالب ارزنده از اساتید خودم که در جلسه حضور دارم و میبخشن که مزاحمشون میشم. امیدوارم که وقت دیگر دوستانم نگیرم و مطالبی که گفته میشه ارزش نشستن براشون داشته باشه. بنا هست که من درباره مرحوم آیت الله اردبیلی رحمت الله علیه صحبت کنم. یه امتیازی عزیزان دیگه داشتن و اون این که حدود 40 سال از فقدانشون از جامعه اسلامی و محرومیت ما از دستیابی به اندیشه هاشون گذشته و در این مدت ده ها جلد کتاب سخنرانی و نوشته پیرامون اون عزیزان نگاشته شده. همطور که آقای دکتر سعد فرمودن بیش از 10 جلد درباره غائب همیشه حاضر جامعه اسلامی جناب امام موسی سعد نگاشته شده. درباره شهید بهشتی آثار بسیار ارزشمندی نگاشته شده که چند تاش در اینجا معرفی شد. همچنین درباره شهید مطهری و شهید والامقام شهید صدر. و خب مرحوم های اردبیلی سال 95 فوت کردن و در این مدت برخی از آثاری که در بخصوص درباره اقتصاد بود آرام آرام داره جمع‌بندی میشه. بنابراین مطالب من خیلی ناقص و نارساست، قابل مقایسه با مطالبی که دیگر دوستان فرمودن و عزیزان و اساتید نیست. یه پیشنهادی داشتم چون در آستانه 40 سال فقدان جناب امام موسی صدر، سال بعد فقدان شهید مطهری، سال بعد شهید صدر و سال بعدش هم شهید بهشتی هستیم. 40 این 4 سال 4 تا شخصیت بزرگ واقعا از جامعه اسلامی از 57 تا 60 گرفته شد. در جامعه شیعی بدون شک این 4 تن جزو بزرگترین اندیشمندان بودن در دوره معاصر. جا داره هم اینجا من از آقای دکتر پاسبانی و همچنین عزیزان دیگری که مسئولیت این کار دارن، هم از انجمن اقتصاد اسلامی، تو این 4 سال میشه به یه مقدار مبسوطتر با یک فراغ بیشتری پرداخت. الان مطالبی که آقای دکتر صدر میخواستن درباره فقط امام موسی صدر بخشی از مطالبشون رو بگن اصلا فرصت پیدا نکردن و فکر میکنم درباره بقیه عزیزانم این مسئله هست یه فراغ بیشتری باشه و بشه درباره مباحث متعدد صحبت کرد. اشکال آقای دکتر دبیری بجاست که خیلی از این مباحث اصلا معلوم نمیشه و رد میشه. اگر بحث مستوفاتر باشه فکر میکنم ارزش بیشتری، یعنی استفاده بیشتری از اونها خواهد شد. یه مسئله، این چند شخصیت با هم مشترکاتی دارن و اون این که همشون فقیه هستن بدون شک، همشون اسلام شناسن، همشون تو یه حوزه فقط کار نکردن و تا حد زیادی جامعه روز رو خوب شناختن، یعنی به عنوان عالم به زمان مطرح بودن و این نکته خاصی است که این چند شخصیت، برخیشون در داخل ایران فقط بودن، برخیشون در حوزه نجف فقط بودن، بعضیا در ایران و خارج کار کردن. یه جنبه. یه نکته که در مورد این شخصیت ها هست، فکر میکنم بخش زیادی از ایده های اون بزرگواران به خصوص مثل شهید بهشتی و مرحوم های موسوی اردبیلی و همچنین شهید صدر در قانون اساسی متجلی شده. یعنی قانون اساسی ما محصول فکری شخصیت های زیادی است، از جمله این 3 شخصیت در بُعد اقتصاد. نوشته های شهید صدر قبل از پیروزی انقلاب، یعنی 2 هفته قبل از پیروزی انقلاب، 1 هفته قبل از پیروزی انقلاب در جواب نامه علمای لبنان اون کتاب الاسلام یقود الحیات رو نوشتن که در واقع کمک کرد به این کار. و همچنین خب مرحوم های بهشتی که در قانون اساسی معلومه، مرحوم های موسوی اردبیلی که تو در واقع کمیسیون اقتصادی بودن اون هم. از آثار شهید مطهری خب کمتر بود، چون اونجا بحث اقتصادیشون خیلی کم بود. شهید مطهری اواخر عمرشون به بحث اقتصاد پرداختن، برخلاف دیگران که مدت بیشتری پرداختن. بنابراین یکی از در واقع یه جایی که همه این افکار جمع شده میتونیم تو قانون اساسی تو بعد اقتصادیش در نظر بگیریم و میشه با اون یه نمود عملیاتی آن چیزیست که این بزرگوار میگفتن. امام موسی صدر هم نوشته هایی که داشتن فکر میکنم مورد توجه بوده. اینها تقریبا همشون با هم ارتباط داشتن. مرحوم آقای بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، آقای امام موسی صدر که اصلا هم مباحثه بودن، سالیان سال از اوایلی که در قم آمدن با هم هم مباحث بودن، هم اجره بودن، هم مباحث بودن و رفیق دیرینه بودن. شهید صدرتون با امام موسی صدر که اصلا رابطه قوم و خویشی و خویشاوندی دارن و مدتی هم که امام موسی صدر تو لبنان بودن تا اونجا که من اطلاع دارم هم ارتباطاتشون برقرار بود و هم از نوشته های هم دیگه استفاده میکردن و همچنین نوشته های شهید صدر خب به ایران آمده و دیگران ازش استفاده کردن. مرحوم آقای مطهری هم خب از شخصیت هایی بودن که تو تهران در واقع جزء قطبای اصلی فکری بودن و سالیان سال با همین مرحوم آقای بهشتی، آقای مطهری و اینها با هم رفاقت دیرینی داشتن. بنابراین اینا هم استادای مشترک داشتن، هم شیوه های مشترکی داشتن، برای همین ممکنه خیلی از دیدگاه هاشون به هم نزدیک باشه و بنابراین اینم یه نکته که باید بهش در نظر گرفت. در واقع یه نکته دیگه هم که این بزرگوارا همطور که لابلای فرمایش اساتید محترم بود این بود که غیر از جناب موسی صدر که در واقع درس کلاسیک اقتصاد خونده بود، بقیه با مطالعه و با بحث و با استفاده از اندیشمندان اقتصاد رو سعی کردن بفهمن و فکر میکنم خوبم فهمیدن. یعنی کسانی که اقتصاد خوندن، من یه زمانی که از اساتید در کلاس تجارت و بین الملل به ما درس میداد، مالی بین الملل درس میداد تو دوره کارشناسی که میخوندیم، بعد بحث در مورد مرحوم آقای طالقانی شد، گفت مرحوم آقای طالقانی کتاب اسلام و مالکیتی که نوشته، کسی که مطالعه میکنه باورش نمیشه که ایشون اقتصاد بلد نیست به ظاهر، و دقیق و دقیق اینا رو نشسته خونده و کامل و دیدگاه های مارکسیستا، دیدگاه های سرمایه‌داری و دیدگاه های اسلام هم که خودش استاد بوده خوب تبیین کرده، در واقع با مطالعه، با بحث، با استفاده از اساتید به طور غیر رسمی، ولی سعی کرده اندیشه اقتصادی رو فرا بگیره. این جهت هست، این اساتید کلاسیک کار نکردن ولی مطالعات زیادی در اقتصاد داشتن. من یه نکته اینجا بگم در باره موسوی اردبیلی که ایشون دوستان سرورانی که با ایشون برخورد کردن میدونن، خب آدم خیلی تیزهوشی بود، آدم خیلی دقیقی بود، خیلی خوب گوش میداد به حرفی که شما میگید و به خوبی جمع‌بندی میکرد. حالا اینا همه شخصیت‌ها اینجوری بودن. یه جهتی که داشت، اگر میخواست مثلا بفهم پزشکی درباره فلان مسئله چی میگه، چی چیزی میگه که میخواست حکمشو بگه، از بهترین پزشکا استفاده میکرد، دقیق ترین حرفا رو، خارجی یا داخلی، در اینجا هیچ حدی نداشت. براش مهم نبود این کسی که داره بهش اطلاعات میده چه کسی است، دشمنشه یا دوستشه، رفیق قدیمیشه، فقط دنبال جنبه علمی قضیه بود و برای این کار خیلی تلاش میکرد. خب ایشون زمان زیادی در قم آمدن و اقتصاد توضیح میدادن. آقای دکتر دادگر استاد گرامی ما اینجا تشریف دارن و همچنین آقای دکتر مصباح مقدم که فکر میکنم اونا بیشتر از من اطلاع دارن حتما و بودن. خب ایشون اقتصاد سوسیالیسم رو با مرحوم آقای بهشتی خوانده بودن، کتاب کاپیتال مارکس رو خوانده بودن، کتابای دیگری رو خوانده بودن که حالا در موردش بعض میگم، ولی برای اقتصاد سرمایه‌داری مطالعه میکردن و دوستانی رو هم اونجا تربیت میکردن از اساتیدی که الان هستن در قم. آخر به این جنبندی رسیدن، فهم اقتصاد سرمایه‌داری جز به کلاس و یادگیری ریاضی و آمار با دقت تمام امکان نداره. برای همین دورهایی را که به یه صورت دیگه‌ای بود و در واقع توصیفی بود تغییر دادن و خواستن که دوره به صورت کلاسیک کاملا شروع بشه. باید اساتید خرد، کلان، آمار، ریاضی، هر چیزی که برای فهم اقتصاد غرب نیاز هست با دقت تمام بیاد و اونجا بیان میشد. اساتید مختلف که ما خدمت آقای دکتر صدر بودیم، آقای دکتر پورکاظمی و خیلی از اساتید دیگه که از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه تشریف میوردن و آنچه که به عنوان اقتصاد متعارف بود به دقت بیان میکردن. حالا هر کسی در مقداری که خودش باید استفاده میکرد ان شاءالله استفاده کرده. یه کاری که ایشون انجام داد که انشالله حاصل اون کار بیرون خواهد آمد این بود که جلسات متعددی درباره اقتصاد در قم برگزار کرد. هر هفته تقریبا چهارشنبه پنجشنبه اون زمانی که ایشون مسئولیت قوه قضاییه رو داشتن به قم می آمدن و اون کلاس ها برگزار می شد، فضلا شرکت می کردن، کتاب های زیادی دیده می شد درباره موضوعاتی که من جزواش الان پیشم هست و داره تنظیم میشه، امیدواریم که به یه جنبندی نهایی برسه، درباره سود، مالکیت، پول، سرمایه، ارزش، دستمزد به خصوص، جزوات زیادی تهیه شد و اینها مدت ها مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. یکی از افرادی که در زندان بود بعدن این مطالب چون خواهد آمد و وقت ایشون متوجه شده بود که این شخصی که الان در زندان هست جز استادای درجه یک مارکسیسته، مارکسیسته و مارکسیسم خیلی خیلی خوب، یعنی استاد درجه یک اقتصاد بود. به همین علت چند نفر رو مأمور کردن، گفتن خب بنده خدا که در زندانه برید بگید برای شما کاپیتال مارکس رو درس بده و هر چی از اقتصاد بلده برای شما بگه. اون بنده خدا هم با اختیار تام گفته بود من نه به عنوان زندانی، به عنوان یه معلم حاضرم این کار انجام بدم، چون حاضرم تمام اطلاعاتی که دارم میدارم، میدونم که ایشون مثلا علاقمنده به این که بدانه، هر چی بزنم یاد میگم و فکر میکنم بیش از 100 جلسه نوار ضبط شد، اگه اشتباه نکنم حدود بیش از 100 جلسه نوار از ایشون ضبط شد، نواران پیاده شده، آماده شده، انشالله میاد به بازار، یعنی جمع‌بندی میشه. کاپیتال جلد 1 و 2 و بخشای از جلد 3 رو هم تدریس کرد، حتی کتاب جامعه باز به دشمنانش مال آقای پوپر رو هم ایشون نقد کرد و بررسی کرد و کتاب‌های دیگه و مباحث مختلفی. نکتم اینه بعضی از افراد وقتی میخوان مطالب دیگران رو بگیرن خیلی سطحی میگیرن، یعنی به متون اصلی مراجعه نمیکنن، به کسانی که دانشمند اون قضیه هستن مراجعه نمیکنن. ولی با این افرادی که ما برخورد داشتیم، حالا من خدمت بیشتر مرحوم های اردبیلی بودم و اون بزرگان رو من درک نکردم از نزدیک، این روحیه رو داشتن که باید بریم مطلب رو از ریشه بگیریم، آنچه که اون افراد اصلی گفتن بگیریم. اگر مارکسیست هست از ما کتاب مارکس رو بخوانیم، اگر مثلا کتابای آدام اسمیت هست اون رو باید بخوانیم، نه ترجمه چند دستش و توضیحات دیگران که گاهی وقتا مطالب به خوبی. بنابراین این طور روش شناسی کاری که این عزیزان و بزرگان داشتن اینم قابل تأمل و توجه است. یه نکته که باید اینجا در ایشون هم مثل شهید صدر، مثل امام موسی صدر که در کتابشون هست، مثل شهید مطهری، نقدهایی که داشتن هم بر مارکسیسم نقد داشتن و بررسی کردن، هم بر سرمایه‌داری. من فکر میکنم همه این بزرگواران به نظرم میاد تو یه چیز مشترک بودن و احساسشون این بود اگر ما جامعه مطلوب اسلامی را ترسیم بکنیم به خوبی و به اون برسیم، اون یه جامعه توسعه یافته خواهد بود. نیامدن این نکته تو فرمایشه اساتید بود. به نظرم نگاه کنید وقتی بحث مراحل توسعه مطرح میشه، معنای توسعه و ما وضعیت فعلی برسیم به اون وضعیت مطلوب، این جریانی که باید، فرایندی که باید شکل بگیره در اقتصاد، چه چیزی لوکوموتیو در واقع توسعه میشه؟ در یه جا ممکنه لوکوموتیو توسعه اینطوری اساتید ما فرمودن که راهن، در یه جا ممکنه بازارهای بورس باشه، در یه جا بانک محور، بانک‌ها این کارو انجام میدن، در یه جا صنعت به طور خاص. جاهای مختلف دنیا الان مثلا اقتصاد دانش بنیان به اون صورت مطرح شده و گفتن این میتونه توسعه زا باشه و توسعه رو ایجاد بکنه. چیزهای مختلفی مطرح هست. به نظرم میاد تو دیدگاه های این بزرگان این نیست. من ندیدم، متوجه نشدم، ممکن اشتباه بکنم. بیشتر این نگاه اینها این بوده که ما اگر جامعه اسلامی رو خوب ترسیم کنیم، چارچوباشو خوب بگیم، اون جامعه از نظر اینا جامعه بسیار ایدئالی بوده، چون همشون مبتنی بر اسلام داشتن کار میکردن و به خصوص فقه اهل بیت، یعنی در واقع مکتب اهل بیت رو اون داشتن تکیه میکردن. اگر آقای مطهری از عقل و عدل بحث میکنه و اگر از دیگران از بحثای دیگه، همه اینا برگرفته شده از یا از نهج البلاغه یا از قرآن، غیر از اینا نیست. و این براشون بود که اگر اون جامعه مطلوب باشه، اون جامعه توسعه یافته است. به نظرم میاد به این نکته خیلی دقت، یعنی این رو به ما نگفتن که برای سیر از حالت فعلی به بعد چی کار باید بکنیم. بخش مهمی از این بزرگان قبل از شکل گیری انقلاب و اینها مباحثشون مطرح شده. شهید متحرکی که همش چند ماه از انقلاب نگذشته بود شهید شد. شهید بهشتی هم که دیگه حالا یه قابل توجه هست، باز مثلا 2 سال خورده ای، 3 سال چیزی باز نیست. شهید صدرم که در جای دیگه ای بودم که کمتر از این دو تا بزرگوار. فقط شاید آقای موسوی اردبیلی خب 35 سال بعد از دوستان خودشون و همیشه هم در فراق اونا اشک می‌ریختن باقی موندن، و که ایشون هم یه بخش زیادی از عمرشون درگیر مسائل جزایی و قضایی و در واقع مباحث مربوط به قضاوت و حدود و دیات بود و بیش از 10 جلد شاید 5-6 هزار صفحه مطلب فقط درباره مباحث قضایی و جزایی اسلام نوشتم که خواستن اون تجربه رو به یه جور مدون کنن و زحمت هم کشیدم تا آخر عمر به دنبال این بودم و بخش زیاد تقریبا بیش از 90% آماده شد. و به این که ما از وضعیت فعلی به اون وضعیت چگونه خواهیم رسید این کمتر بهش پرداخته شده. این هم یک نکته که باید عرض کنم. من فکر میکنم بیشترین فرمایش های اینها به عنوان نگاه توسعهشون تو قانون اساسی آمده. نگاه های زیادی و سخنرانی های مختلف ایشون رو من دیدم در واقع یک به یک گونه تبیین مطالبی که در قانون اساسی هست و اینجا دیگه درباره اش زیاد صحبت شد، من وقت سروران رو نمیگیرم. یک نکته هم عرض کنم درباره فکر میکنم آقای همطور که فرمودن جناب موسی صدر خب یه جنبه مدیریت اقتصادی هم در واقع به عهده گرفتن و در اونجا سعی کردن یه جامعه‌ای ولو محدود ایجاد کنن. شبیه این کارها تا حدی هم مرحوم های اردبیلی داشتن به طور پراکنده، ولی خب با شرایطی که براشون پیش اومد قبل از انقلاب و این آوارگی و دربدری که در واقع ساواک برای اینا ایجاد میکرد و عملا اجازه نمیداد جای اینا فعالیت کنن، اما در این حال اون مدتی که در اردبیل بودن سعی کردن یک سری از کارهای اقتصادی رو انجام بدن که با فقر مبارزه کنن، مشکل بیکاری رو بعضیا رو برطرف کنن. ولی محوری ترین کار که من رو همین دو جمله صحبت میکنم و تمام میکنم بحثم رو مزاحمت کم میکنم، به نظرم میاد محورین ترین چیزی که آقای موسوی اردبیلی از دیر زمانی هم ما باش صحبت میکردیم میفرمود و اون این بود که جامعه اسلامی اگر بخواد پیشرفت کنه علم، آقای دکتر آره این فرمایش آقای راغفر دیگه باعث کم زحمتی شما شد، ایشون نکتهش اساسش این بود اگر جامعه اسلامی بخواد پیشرفت کنه باید وضعیت علم و دانش درش تغییر کنه. بدون تغییر علم و دانش امکان نداره جامعه توسعه پیدا بکنه. اگر علم و دانش بیاد تو اقتصاد تولید شکل میگیره نه دلالی، این چیزی که همه ازش مینالیم. اگر علم و دانش بیاد ابداعات اختراعات اون در واقع جامعه اون قدرت اصلی خودشو باز میانه و همیشه تو این فکر بودن چطور در قرن 4 و 5 این همه اندیشمند در جامعه اسلامی در اون دوره شیخ طوسی ها و بوعلی ها و مثلا خواجه نصیر اون شیخ مفید و دیگران بودن همیشه با عظمت یاد میکردن و میگفتن اون جامعه به خاطر اون دانش زیادش قدرتمند بار اومد و تمدن اسلامی در واقع بر اساس همین علوم مختلف، چه علوم تفسیر قرآن گرفته چه علوم صنعت و دیگر علومی که وجود داره، روی این خیلی تلاش داشتن. به همین علت که آموزش رو و علم رو به عنوان پایه شاید توسعه جامعه اسلامی در نظر می گرفتن، رو آوردن بر این که مدارس شکل بدن، دانشگاه شکل بدن، افراد تربیت بکنن. حالا تا چه حد موفق بودن، اما فکرشون این بود، فکر اساسی برای توسعه کشور این بود که دانش کشور و علم کشور بالا بره. نکنید مرحوم آقای عظیمی، شما ظاهرا اینجا یک کنفرانس هم برای ایشون برگزار کردین، مرحوم آقای عظیمی قائل بود بر این که توسعه در جامعه ایران مبتنی بر نیروی انسانیه و این خیلی نکته مهمیه. یه نکته ایشون در بیاناتشون داره مرحوم آقای عظیمی و اون این که اگر آدم ها یاد بگیرن علمی مشکلات رو برطرف کنن نه غیر علمی، ایشون جامعه کاملا فرق میکنه با قبل و علمی حل کردن مسائل و مشکلات باعث میشه هم مشکل خوب دیده بشه هم به خوبی حل بشه، نه اینکه یه جوری ساخته بشه یه مشکلی رو ما زود در واقع گویا یه پرده روش میکشیم و این رو به ظاهر حل کردیم ولی بعد از یه جور دیگه به یه گونه دیگه اون مشکل دوباره خودش رو نشان میده. به نظرم میاد محوری ترین اصلی که ایشون دنبالش بود افزایش دانش و علم و آگاهی در جامعه برای توسعه جامعه بود. دیدگاهشون بود اگر این رخ بده افراد در واقع این توانایی رو خواهند داشت که جامعه رو به خوبی پیش ببرن. از وقتی که گرفتم عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون و متشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.